چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه شش آذر، همراه شما هستم فرشید منافی، اینجا این برنامه رو تا ساعت 7 زنده از رادیو فردا میتونید بشنوید. این هفته با توجه به اینکه حاج آقا صدیقی مردم رو به خاطر اینکه همش دنبال آسایش و راحتی هستن سرزنش کرده، گفته باید تو این دنیا تا میتونید بدبختی بکشید تا اون دنیا برید بهشت، و ضمن اینکه حاج آقای حوزه‌ای دیگه‌ای گفته آخوند خوب آخوند پول داره و آخوندای فقیر و بدبخت اصلا کلا نیان تو جمع ما، این هفته از شما سوال کردیم که به ما بگید نظرتون چیه راجع به صحبت‌های این دو روحانی. بریم سراغ برنامه پنج شنبه، یعنی همین امروز ایستگاه فردا، برو بریم. شمایی که از کم بوده امکانات ناراضی هستی، شمایی که هر روز دنبال وسایل لاکچری میگردی، نخند با شما هم هستم ها. شمایی که یه هفته از هی میری تو این سایت های خارجی پلیستیشن 5 رو نگاه میکنی آه میکشی، شمایی که تو ناز و نعمت ایران اسلامی زندگی میکنی و فقط یاد گرفتی این نق بزنین بگین ما اینجا نمیدونم دستمون به چی نمیرسه، هر چی بخوایم بخریم اینقدر گرونه که باید هم کلیه و کبد و تعال و از نجرمون بفروشیم بلکه بتونیم بخریم، یکم به داشته هاتون هم نگاه کنین دیگه، اونا رو نمیبینین، افتادین همش من دنبال 4 تا ظواهر دنیا مثلا نمیدونم لپتاپ و موبایل و پلی استیشن و بنز و پورشه و مزخرفات. حرف من قبول ندارین؟ من علکی میگم، کارشناس سیاسی شبکه 3 که دیگه حرف علکی نمیزن تو تلویزیون، مگه حرف علکی میزنن اصلا؟ اینا گوش کن،
ما در ایران یه چیزهایی رو داریم که حس نمی کنیم داریم، یعنی ما اینی که در منزل دستشویی داریم و حموم داریم این چیزی هستش که خب مگه میشه نداشت؟ بله میشه نداشت.
متوجه شدین؟ میشه نداشت، میشه دستشویی نداشت. الان قبایلی تو شاخ آفریقا زندگی میکنن که دستشویی ندارن، هموم که دیگه جای خود داره، یعنی حتما بعد این بدیهیات رو به روتون بیارن تا شرمنده بشین؟ حتما بعد به روتون بیارن چیا دارین؟ برق، آب لوله کشی، نون، ماست، اصلا اینا هیچ لباس که تنتون هست. خدا شاهده الان بعضی دو جاهای دنیا لباس هم ندارن بپوشن، یعنی یا خیلی کم لباسن یا حتی بی لباسن. حالا کاری نداریم، شاید گرمشون هم باشه، ولی حالا بریم تحقیق کنیم مدارکش هست به هر حال. یعنی میخوام ببین تکلیفو یک سره کنم، از این به بعد مشغول زمین اگه دستشویی برین یاد امکانات و رفاه جمهوری اسلامی نیفتین. اولا که با پای چپ بود، نمیدونم، بریم بپرسین، احتمالا پای چپ بعد بریم وارد چی، پای راست خارج چی. ثانیاً دلخوش به این مقدار هم نباشید، تمام مدتی که اونجا نشستین به یاد خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی باشین، از امام امت گرفته تا شیخ حسن و معظم له و حتی همین کارشناس شبکه 3 که همه این رفاه و امکانات از برکات حکومت این همین عزیزانه. آباریکلا. شمایی که یه چند وقت فیلم خوب ندیدی خماری، بیا بیا برات یه خوبش آوردم، حالشو ببری. آره، یه حاج آقایی میره رو منبر یه داستانی تعریف میکنه، به نظرم واقعا این سرگرم کننده است. یعنی من خودم هم موقعی که این داستانو شنیدم واقعا سرم گرم شده، یه جوری که اول فکر کردم مثلا شاید شلمان دوباره تو چایای ما یه چیزی ریخته. البته این داستانه که گفتم الان صداشو میخوایم پخش کنیم یکم هم ترسناک و چندشناک و اینا هم شاید بد نباشه، دوستانی که حساسن یا ناراحتی گوارشی دارن، خانمای باردار اینا، پشتشونو بکنن بگیرنده هاشون. آماده این؟ بریم بریم ببینیم حضرت چیکار کرده. آخ 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 آخ.
در اومد حمید ابن مهران گفت به امام رضا پاتو از گلیم خودت درازتر کردی، نسبت به خلیفه توهین کردی و از حد خودت بیشتر حرف زدی. حضرت اینجا آقا غضب کرد. وقتی که حضرت غضب کرد در اومد گفت اگه راست میگی بگو این دو تا شیر. آقام نگذاشت و نبرداشت. روایت داره با صدای بلند بمیرم. امام رضا غضب کردنش حلیم وقتی غضب میکنه آقا عالم میلرزه. امام رضا غضب کرد فرمود دونکما هذا الفاجر، به دو تا صورت عکس شیر فرمود شما دو تا بیایید این فاجر رو بخورید. آقا فل مجلس فه همون لحظه دو تا شیر از این صورت ظاهر شد، دو تا شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد، استخوناشو اونجوری خورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس، بعد تمامشو خوردن و بعد خورداش هم لسیدن.
ای دیدی همهشو خوردن خوناش هم، دقت کردین؟ اصلا هالیوود قلبش میگیره اگه بشنوه این قصه رو، خدا وکیلی قلبش به درد میاد. یعنی قدرت تخیل و خیال پردازی بعضی از این منبری ها اعجاب آوره بابا. خب آخه لام از سبا هند بالیوود داره، این آمریکا هالیوود داره، و من نمیدونم چرا این نظام مقدس یه هاجیوود نمیزنه بابا این آقایون روحانی برن و این تخیلات خودشونو بریزن اونجا، بریزن بیرون، ملت باید سرگرم شن حداقل. خودش کلی دنیای سرگرمیه دیگه، همینه، همه اینا رو برم دارن فیلم و سریال و اینا میکنن. به خدا جذابتر هم هست، ملت هم میگن خب فیلمه، میشینن تخمه میشکنن میشینن میبینن حالش میبرن، نه اینکه مثلا داستان شخمی تخلی رو منبر به اسم دین بگی، ریشه دینتون خودتون با دست خودتون بیخ بزنید، چهار نفرم که اعتقادی داره چی دیگه از کلن میپکن از هم، بعد میگن دشمن ما آمریکاست. چی بگم بالا؟ شمایی که گاهی از دست کارهای نظام و مقدستون میخوای بری با کله بری تو دیوار، بی خیال آقا جان، باشه خانم جان، هرس نخور دیوارم خراب میکنی، چه کاریه؟ گوش کن الان میخوام یه صدای برات پخش کنم، حتما آشناست با این صدا رو که حتما میشناسین، منتها میخوام حدس بزنین این صدا در چه موقعیتی تولید شده، کجا بوده، چه خبر بوده، چه جوری. گوش کنین، گوش کنین. خب حدس بزنین حالا این کجا بوده؟ صلوات فرستادن جان، عروس میارن؟ نوال صداها که زمختر از این حرفا بود، یه دونت خانم نبودش. حاجی از مکه اومده؟ نه، اونم که الان تعطیل مکه کجا بوده؟ خودم میگم ولش کن. این صدای مراسم خوشامدگویی به سه سرباز جمهوری اسلامی بود که پس از یک گروگانگیری بسیار موفقیت آمیز نظام تایلند آزادشون کرد. تایلند چرا؟ میدونم حالا اسم تایلند تا میاد همه شما دلاتونو میبرین به صحرای پاتایا و تصاویر غیر قابل پخش اینا میاد جلو چشم. حالا ولش اونو بذار کنار، اونو یه دقیقه بذار کنار، ولکن اونو برات بگم. چند سال پیش خبر اومد سه جوان سلحشور ایرانی میخواستن توی تایلند دیپلمات‌های اسرائیلی رو ترور کنن ولی لو رفتن، بعد با پلیس تایلند درگیر میشن و یکیشون هم یه نارنجک پرت میکنه سمت پلیس که نارنجکی کمونه میکنه برمیگرده به خودش دوتا پاشو از دست میده. اینا رو داشته باشید. از اون ورم دو سه سال پیش سلحشوران اطلاعات سپاه یه خانم محقق و دانشگاهی استرالیایی رو که به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در یه کنفرانس بین‌المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرده بود، اینو میگیرنش، میگن ایشون جاسوس اسرائیله. اما تو نگو عزیزان دنبال یه لقمه گروگان حلال بودن که خب الان نشون داد که به دردشون تو همین وضعیت خورده. تونستن برادران تروریست مستقر در جبهه های تایلندشون رو با همین این خانومه، همین ایشون که گفتم، معاوضه کنن. اون خانم محقق استرالیایی هم خب رفت دنبال خونه زندگیش بند خدا. برادران تروریست هموطنمون هم که همجوری که شنیدید با سلام و صلوات برگشتن ایران تا ایشالله دیگه آماده بشن برای عملیات ترور یا گروگانگیری بعدی دیگه. خدایش لذت نمیبرید از داشتن حکومت به این باحالی؟ نه خودمونی، الان فکر کن شهروند سوئیس بودی، فکر کن دو دقیقه یه بار محض رضای خود یک بار اسم تو اخبار میومد، نه والا نه گروگانگیری، نه تروری، نه اعدامی، هیچی، همش یه سری مسئولین لبخند به لب خسته کننده مؤدب آدم با دیدنشون چرتش میگیره. چی آقا، هممون باید شاکر باشیم به نظرم به خاطر داشتن چون این حکومت جذابی. ما که اصلا دائم داریم رکوع میریم، یعنی میایم بالا دوباره سجده، دوباره میایم بالا رکوع، اصلا کت و کول و کمر همه افتادیم. به خدا شما به نظرم وقت رو تلف نکنید، شاکر باشید، باریکلا برید شاکر باشید، عمو ببینه، برید شاکر باشید، عمو ببینه، صلوات هم به وسطش بفرستید دیگه. همه چی رو من باید بگم؟ صلوات بفرست آقا، شاکر باش اول، آفرین، صلوات بفرست آقا، صلوات بفرست خانوم، به جو
خدا دل دارم به دست تو میسپارم، میدونی تو کشتی منم عزیزی دارم، خدا دل دارم به دست تو میسپارم، میدونی تو کشتی منم عزیزی دارم.
دیر شد. سلام علیکم میلا خانم.
سلام، خوبی؟
حال شما؟
من خوبم. خوب هستی؟ قربون شما برسی. میگذره.
چه خبره؟ چیکار میکنیم؟
هیچی دیگه، هستیم دیگه. آره. کار، زندگی. آره.
تو اوضاع دوست رفیقات چجوریه تو؟ زیادن؟ کمن؟
جان؟
دوست رفیقات تو دارم میخوام سوال کنم ببینم چجوریه حالت. خوبه؟ دوست رفیق خوب داری؟
بچه ها هستن. آره اونم هستن. ولی خب رفاقت چی شده؟ الان رفاقت ها رو بچه ها به من به هم زدن؟ نه
بابا حل نشو، نه رفاقت ها سر جاش حل نشو، منظورم کیفیت رفاقته، یعنی میخوام بدونم مثلا دوست پولدار موندار داری؟
آه پولدار هم دارم آره، ولی خب میدونیم نمیدونم منظورتون چقدره، مزنه چقدر این پولداری و اینا که میگیم
مثلا تو مایای دوستای اکبر دیگه.
میکروفون طلا؟
نه بابا میکروفون طلا پولش کجا بودون بدبخت. چیز اکبر طبری معاون صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه بود.
کدوم بود؟
شرم جان این صداشی که تو دادگاه بود بذار.
رفیق 35 ساله مثل تو برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده. بگم کارخونه به نامم بکن میکنه.
چرا؟
میکنه، دوستیه.
بیا.
رفاقته.
افاقته.
ما شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم؟
اینو میگفتم.
نه متاسفانه از اینجور رفیقا ندارم.
نداری. تو مایه های جورج کلونی چی؟
جورج کلونی هم تو مایه های رفقای اکبره. یعنی اینقدر برای رفیقاش هزینه میکنه؟ اینجوری؟
یادت نیست مگه بابا گفته بود سال 2013 گفته بود به 14 تا از دوستای نزدیکش نفر 1 میلیون دلار ناقابل پول نقد داده. تو چمدون.
نفر 1 میلیون دلار؟
بله نقد.
یعنی به دلار امروز میشه نفری 26 میلیارد تومان.
آره دیگه رفاقت بچه ها اینجوریه خلاصه، خواستم بهت بگم.
چرا اون وقت؟
ببین این گفته چون دستاوردهای هنریش توی 35 سال گذشته به خاطر کمک دوستاش بوده. و موقع شکستهاش هم اونا کنارش بودن و بهش آرامش دادن.
آخه اینا این جواب آرامش ها اینا بوده پر.
بله بله
همین. خب شما چی فرشید جان، شما از این رفقا دارین؟
من؟
آره.
تا الان که نه، ولی حالا تو میتونی از همین الان رفاقتتو ثابت کنی دیگه. حالا من 1 میلیون دلار نمیخوام، از همین 1000 دلار شروع کنیم، تو کادوهای بعدی همجوری هی صفرش بیشتر کنیم.
ای بابا فرشید جان، مگه ما رفاقتمون معنوی نبود؟
چرا نه هست. ولی ببین ملینا جان دنیا عوض شده، معنویاتم با صفرش میشمرن دیگه. آها. میدونی
آه بله. خب پس من با 1000 ریال شروع کنم دیگه.
ورشکست میشی یا اینقدرا میگم دیگه هزینه نکن واسه رفاقت. حالا چه بارون میاد واسم، خنده روی لحات، آروم میاد واسم، تو هم دلت خونه، منم دلم خونه، تو عشق میریزی، من ترانه میسازم، حرفمو باور کن، هیچ وقت یادت نره، به اونی که میخنده، دلش از همه پرتره، میخنده تا دنیا باور کن خوبه، باور بکن رفیق، خوشبختی با فرده. صد بار شکستن قلب تو بند، دلت پاره شده، حال بهاره تو چشات، هری که میباره شده، سخت ناختم دل خون باشه، اما لبش خندون باشه، رو گریه کردن تا لکی درد دل اشاره شده. رفیق نشد رفیق ده بخن، بیا با هم آواز بخونیم، حالت و واکنه چشمت رو ببن، ده رفیق ده نشد، ده رفیق ده بخن، بیا با هم آواز بخونیم، حالت و واکنه چشمت رو ببن. خونه دار و بچه دار. یادتونه قبلا ما از زمله درباره ولنگاری مهد کودکا چی میگفت؟ بذارید من یادتون بندازم.
یک مسئله، مسئله مهد کودک هاست و پیش دبستانی ها. مهد کودک ها متاسفانه راه هاست.
راه هاست، راه هاست. یعنی ما از زمله یه راه میگه، یه راه میشنوین دیگه، دختر و پسر قاطی هم دیگه، بی حجاب، اصلا یه وضعی.
اونگهی وقتی که دستگاه رو شما راه بگذارید، دیگران میان بچه های مردم رو میگیرن میبرن اونجا.
آخ چی شد؟ دیگران میان بچه های مردم میبرن اونجا؟ چی؟ نگران شدم اصلا. بگو بابا جان، بذار مردم بفهمن چی سر بچه هاشون میاد.
و تربیت های غلط داده میشه، گزارش های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهد و کودک ها که واقعا نگران کننده است.
بله.
اداره کنید مهد و کودک رو.
بله. بعد از این نگرانی معظمله که دیگران میان بچه های مردم رو میگیرن میبرن، تربیت غلط بهشون میدن و بعد از توصیه پدرانه ایشون درباره مدیریت مهد کودک ها، همونطوری که انتظار میرفت دوستان عزیز، مسئولین پرتلاش نظام اول پریدن یه کتوکول ایشون رو حسابی مالیدن، خوب که خستگی از تن معظم بیرون رفت، بعد رفتن یه طرح جامع و کامل برای مهد کودک ها و پیشتابستانی ها نوشتن. بیا و ببین، اسمش هم گذاشتن چی؟ طرح تربیت یک پارچه دوران کودکی. تربیت یک پارچه دوران کودکی، این اسمشه. خانم رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش پرورش، که خب از خوبای عرصه تعلیم و تربیت اسلامیه، اومد در توضیح این طرح یه صحبتایی کرد، گفته که خوشبختانه موفق به تدوین برنامه تحقق منویات مقام معظم رهبری شدیم و این برنامه را جهت نهایی سازی، ابلاغ و اجرا به دفتر وزارتی ارائه داده ایم. یعنی چی؟ یعنی خیالتون راحت، یعنی شما طبق فرمایشه معظم له فقط بچه بیارید و بقیهش کاری نداشته باشید، حالا یه پول و نمیدونم خورد و خوراکشون که پای خودتونه، ولی دیگه به هیچی دیگه کاری نداشته باشید، یعنی تربیتش طبق منویات معظم له با آموزش پرورشه، عین چیز دیگه، عین خط تولید، یعنی بچه رو به دنیا میارید تحویل مهد کودک میدین، کودک مؤمن و انقلابی قشنگ شیک تحویل میگیرین. از بچه‌ها هستن تو راهپیمایی ها چفیه دور گردنشون، سربند جنگی پوشیدن، یه تفنگ پلاستیکی هم دستشون میدن، شعار مرگ بر همه جا غیر از بیت هم میدن، از همونا بهتون تحویل میدن قشنگ آماده زیبا. تو خونه هم بگی بالای چشم معظم له ابروه، حرمت پدر فرزندی و مادر فرزندی رو اینا میذاره کنار، یه دونه همچین میخواب زیر گوشت بلند میشه رو هوای پشتک وارون میذاره، جفا میاد تو صورتت، بفهمی آدم منویات معظم له رو نه تنها نباید دست کم بگیره که باید فرو کنه تو منویات دونش.
مژده به مردم ولایت مدار ایران اسلامی، دوران فساد به سر آمد، دیگر نگران تربیت نونهالان خود نباشید. مهد کودک های تربیتی آموزشی منویاتی خامنه مهد افتتاح شد.
آفرین.
خامنه مهد با جدیدترین متدهای تربیت اسلامی ولایی منطبق با آخرین منویات رهبری پذیرای نونهالان شما از یک ماه تا 6 ساله است. برگزاری کلاس های دشمن شناسی در قالب نمایش هایی مثل حسنی و تحریم های ظالمانه، برگزاری کارگاه لالایی های انقلابی و ولایی مثل لالا لالا گل پوشک، آقا ساخته برا موشک، برگزاری ادعیه و مناجات ویژه نوزادان قبل از صرف شیر طبق برنامه های بیت رهبری، برگزاری کارگاه های موشک شناسی قبل از خواب زیر نظر اساتید سپاه و بسیج، برگزاری نشست های تفتیش عقاید در قالب قصه های زیبا برای شناخت ریشه مشکلات فرزندان دلبند شما، و برگزاری سمپوزیوم های ساخت عروسک از مقام های کشورهای متخاصم. هر روز بازی و شادی، بازی شاد و مفرح بپر بپر روی پرچم کشورها، بازی شاد و مفرح پرچم آتیش زنون در محیطی امن و بی خطر. همه و همه در محیطی کاملا امن و ایزوله برای دختران جدا و پسران جدا جدا بدون تماس چشمی با نامحرم. خامنه مهد در خدمت خانواده های ولایی.
میگم آقا یاسین، وقتی حضرت آقا در مورد وضعیت نابسامان مهد کودک ها فرمایش فرمودن، این مسئولین یه مقداری به فکر افتادن.
بنت الهدا، این تدوین سند جامع تربیت یک پارچه دوران کودکی رو میگی بنت الهدا که قراره توی مهد کودک ها ایشالله اجرا بشه.
آه ایشالله، ولی خدا خیرشون بده. ها اینقدر دست روی دست گذاشته تا این آقا سجاد و ساجد جان ما مهد کودکشون تموم شد. ها میگم آقا یاسر، اگه زبونم نال اینا با نظام و انقلاب یک پارچی نشده باشن چی؟
بعد به دلت را نده بنت الخدا. الحمدلله اینا هم مهد ولایی رفته اندیروز به آقا سجاد گفتم یه شعار دشمن شکم بده بابا ببینه. چنان مرگ بر اسرائیلی گفت که بابا کن بنت الهدا جان، من این زبون کوچیکشو میدیدم تای حلقش داشت اینجوری تکان تکان میخورد.
ماشاءالله ماشاءالله، وای آقا سجاد خیلی خوبه. من یکم نگران ساجدم آقا یاسه.
چی شده بنت الهدا جان؟ چیزی شده به من بگو. اسم امام خامنه ای اومده صلوات نفرستاده.
نه خدا نکنه آقا یاسه. ها سه روز پیش که از مدرسه اومد دیدم این موهاش از زیر مقنعه یه مقداری زده بود بیرون.
آه میخواستی تذکر لسانی شدید و لحن بدی بهش؟ خب بنت الهدا
تذکر دادم. ها گفتم اگه موهاتو نپوشونی اون دنیا از همین مواد میگیرن رو آتیش جهنم کبابت میکنن. ها همونجا سری موهاشو پوشوند آقا یاسه.
ولی چی بگو؟
ولی دو شب بچم شب ادراری گرفته. نمیدونم ربطی به این داری یا نه.
نگران نباش بنت الهدا، مهم اینه که بچه هامون یک پارچه و مکتبی تربیت بشن. خدای نکرده فردا روزی اسباب سرفکندگیمون نباشن بنت الهدا.
راست میگی آقا یاسر، دلم آروم گرفت.
بچه روزی سه بارم توی جاش خودش خراب کنه بهتر از اینه که از آرمانهای نظام و انقلاب آب دور بشه. امشب هم بنت الهدا باز برای چند تا داستان جهنم تعریف کنه، صاحب کار دستش بیا.
چشم
بگو الله اکبر. من بر ضد ولایت فقیر درود بر رزمندگان اسلام سلام بر
هرچی داره از ما که جوری را میره دایی انگا کت باکه اوکه دوری میسیزونه تواکه ولی شب برا پارتنرش دلاکه با اکیپش میاد چاکرم نوکرم نمیدونه خودم همشون گوترم جلوم خم میشه خیرشی که محترم ولی هر جوری بتونه میزنه پشت سرم. بابا ایوال بابا گنده یه رو شور میشه براد یه رو تنده. بابا اروپا بابا خارج اگه میگه باد بله گفت خارج. اگه این شغالا نمیتونن حریف چند اینجا بیای فقط بهت میگیم سری به کم باشه. تو همیشه خوبی و ما همیشه ان تو خفنی آجی ولی نیست سلیق من. آجی دست خوش شما خواستی همه دلو شما هستی همه جواد یه ساری شما جاستی منم خودتون ببریم بایستی. آجی دست خوش شما خواستی شما لامبور ما تو تاکسی ما که کارت ملیم شما پاسی فقط نمیدونم چرا لای ما پلاسی. خودش مست و ملنگ همه پست و جفنگ خوب اصن تو خفن تو قشنگ تو پلنگ. آجی کارت میکشه آجی فیش نمیخواد کم کم ترکیه از با تو کیش نمیاد. چک میکنه کم یابه کانگارو کنت چیه فقط مار برو مال خودش خوبه میکوبونه مال تو رو پیشش باسه تحفی نباسه کار برو. بابا ایوال بابا بیزی هر موقع یکی کار داره نیستی. بابا نیویورک بابا اوچی اینجا بیای فقط ماش میدین اوچی. اگه اینجا بالا نمیتونن حریف چند اینجا بیای فقط بهت میگیم سری بکن باشه. تو همیشه خوبی و ما همیشه ام تو خفنی ولی نمیشی شبیه من. بگو جایی با ما داره چی کار میبیچه هی به فرافان با این آره بی حال. بگو دوتا چی شو باشه بیدار وگرنه اینم ایچی کونم این خاکی سیگار. بگو صبح تا شب داد سرام حالا چاقالا غمیش میان باز برام. بگو رد دادم اینو شوخ نشم منو دیدن از دور فقط داشت سلام. آجی دست خوش شما خواستی همه دلو شما هستی همه جواد یستانی شما جاستی منم با خودتون ببریم.
و اما بریم سراغ تنها اسطوره و بیشک بهترین بازیکن تاریخ در فوتبال، یعنی دیگو آرماندو مارادونا که دیروز هوادارانش رو ترک کرد.
Here's Maradona and England have contained him pretty well so far. It's looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball that. Maradona celebrating.
Armando Maradona está entre dos. Vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad. Va entre dos, abre para la pared. Allá con Baldano Maradona.
Definitely looks like handball.
El árbitro y el abanderado se están consultando. En este momento el gol de Argentina. Gol.
سعید پیرمحمویی سلام.
درود به تو فرشید عزیز، سلام میکنم به شنونده ها. و
فهم کنم همین شروع... یکی دو هفته پیش بود راجع به مارادونا داشتی صحبت میکردی و گفتی که خیلی علاقه مندی بهش و من از دیروز که این خبر اومد واقعا همش به یادت بودم، میدونستم که ناراحتی.
بله بله دقیقا. حالا فرشید ما داشتیم تولدش رو توی برنامه ایستگاه ورزش در موردش صحبت میکردیم.
آره.
خب از دیشب که این اتفاق افتاد، حالا میتونم بگم که نه فقط اونهایی که خانواده فوتبال هستن یا فقط اونهایی که فوتبال دوست دارن، بلکه یه جوری همه دنیا رو تحت تأثیر قرار داده امروز جلد همه رسانه ها. و میتونم بگم که شاید یکی از زیباترین تیترهایی که من دیدم این بود که خدای فوتبال مرد.
واقعا خدای فوتبال بود مارادونا، یعنی کسی بله. فکر میکنم رو دستش اومده بود با اون گلها و اون تصاویری که ازش به جا مونده، واقعا آدم عجیب و غریبی بود.
دقیقاً چون بگم اسطوره‌ای که خب فکر میکنم تکرار نشدنی هستش فرشید. همین امروز وقتی واکنش‌ها رو میبینیم همه در مورد همین تکرار نشدنی بودن مارادونا صحبت میکنن. و خب دقیقاً 60 سال عمر این اسطوره ما بود که 3 اکتبر 1960 متولد شد. و میتونم بگم که نکته خیلی جالبی در مورد مارادونا این هست که اولین پولی رو که در زندگی خودش در میاره به واسطه حرکات نمایشی با توپ فوتبال در سن 8 سالگی بوده.
جدی؟ چه بامزه.
آره، در سن 8 سالگی در شهری که زندگی میکردن نزدیکی بوئنوس آیرس بوده، اسمش لانوس بوده،
یعنی تو خیابون یه توپی برداشته بوده مثلا باهاش حرکات نمایشی روپایی و از این کارا میکرده، مردم بهش پول میدادن.
دقیقاً بهش پول میدادن، اما از همونجا جرقه های در واقع تولد یک ستاره که شاید الان اگر سرچ بکنیم یا در واقع سرچ رو ببینیم داره با واژه دست خدا در واقع سرچ میشه اومده بالا.
دست خدا من... همون گوگلیه که با دست زد دیگه.
دقیقاً گلی که با دست زد. و شاید حالا کمتر به اون مصاحبه بعد از بازی مارادونا بعد از همون گل اشاره شده باشه فرشید، اونم اینه که ازش میپرسن که آیا این گل خطا بود، آیا مشکلی داشت، هند بود، که میگه با سر من و به کمک دست خدا این گل به ثمر رسید. آره. البته خب بگم مارادونا تا سالها همش با مشکوک صحبت میکرد که این گل من با دست زدم نزدم، حالا جدا از این که تلویزیون نشون میداد دو تصاویر وجود داشت، ولی یک بار در سال 2005 اعتراف میکنه که من این گل رو با دست چپ خودم به ثمر رسوندم. که البته همون موقع خیلی جالبه یه تعدادی از بازیکنهای انگلستان که البته الان هم فوت کردن همون سال تو اون تیم بودن گفتن عذرخواهی تو به درد ما نمیخوره، که مارادونا هم عصبانی شد وقتی ازش پرسیدن چه آرزویی داری، گفتش یکی با چپ زدم یکی هم با راست.
آرزو مینه آره یه دونم با دست راست گل بزنم به انگلیس.
آره دقیقا.
خب اون موقع که وی ای آر و اینا هم نبوده دیگه بخوان چک کنن.
نه وی ای آر هم نبوده،
یعنی از چشم داور کاملا مخفی موند و اون گل حساب.
حالا جالب اینجاست که به غیر از پیتر شیلتون گلر انگلیس که همون لحظه با مارادونا بلند میشن واسه تصاحب توپ، به غیر از اون میتونم بگم حتی دفاعهای انگلستان هم ندیده بودن، یعنی اصلا اونا هم نمیدونستن، اصلا نمیشه به داور گفتش که حالا کمک داور. ولی خب به هر حال این گل با نام دست خدا، که البته بگم فرشید این گل حالا ما در موردش صحبت میکنیم به اسم دست خدا و رد میشیم، اما خب این گل برای کل کشور آرژانتین، نه فقط هواداران فوتبال، برای سیاسیونش، برای همه، برای هر شهروند آرژانتینی، این گل فراتر از یک بازی فوتبال و فقط یک گل در یک مسابقه جام جهانی بوده. به هر حال اونها توی رسانه‌های آرژانتین وقتی نگاه می‌کنیم اون گل رو به غیر از واژه دست خدا ازش یک انتقام به اسم انتقام نمادین در واقع سیف شده که مربوط به جنگ فالکلند بوده. و درسته. خود مارادونا هم حتی بعدها میگه که میگه من اون لحظه‌ای که اون گل رو زدم فقط داشتم به این فکر میکردم که ما از ارتش بریتانیا انتقام گرفتیم. همین نکات ریس تو زندگی مارادونا وجود داره که یه جورایی متمایزش کرده و همه بهش آره. میگن خدای فوتبال و اسطوره.
و حواشی هم خیلی زیاد داشت و گهگداری میشنیدیم از حواشیش و از اتفاقاتی که داره تو زندگیش حوالیش میفته، ولی فکر کنم تو خیلی بهتر بتونی بهمون بگی مثلا یکی از حواشی که راجبش صحبت میشد ارتباطش با مافیا بود، یا حالا نمیدونم یه برخوردی با مافیا داشته، این ماجراش چیه؟
دقیقاً برمیگرده به مافیای سیسیل. فرشید از سال 1986 تو جام جهانی مکزیک که مارادونا یک تنه آرژانتین رو قهرمان جهان میکنه، یک تنه در واقع، از اون فاصله تا سال 90 الی 91، تا سال 90 به همراه ناپولی توی ایتالیا، خب ببین ناپولی مربوط به جنوب ایتالیا هستش و نسبت به تیمایی که تو شمال هستن همیشه ضعیف‌تر بوده، یه ساختاری بوده که معمولاً تیم‌های شمالی برنده بودن. مارادونا میاد توی ناپل و طی 4 سال میتونم بگم که هر جامی که امکان داشت رو میبرن، سری آی ایتالیا، جام حذفی، نمیدونم بازی اون
گلن هم همه رو خودش همه رو دریبل میکنه میره میزنه تو گل دیگه، گلن به هیچ کاری نداره،
خودش نشسته بود دست پلی استیشن گرفته بود اونجوری داشت میرفت جلو. آره و ببین بعد از اون اینقدر در ناپ این آدم محبوب میشه که در واقع اونجا بهش لقب در واقع خدای فوتبال رو میدن به شکلی و میگن که این خدای فوتبال هست، بسیار محبوب. که حتی من یک نکته حالا خارج از این بحث بگم که یک مطلبی رو روزنامه گازتا دلا اسپورت ایتالیا تقریبا 10 یا 11 سال پیش نوشته بود که حالا نمیدونم اون مطلب فان بوده یا هرچی، ولی تیتری داشته که الان نصف مردم ناپ شبیه دیگو هستن، یعنی به خاطر اینکه خیلی حالا اون حواشی و اون شیطونی های مارادونا
ازدواج زیاد کرده بوده اونجا.
آره ازدواج زیاد
بوده، بچه ها اونجا آباد کرده بوده دیگه، به حال به عنوان خدا هم بوده، همه میپره یه جورایی همه میپرستیدنش، یعنی انقدر که
همین محبوبیت فرشید در واقع باعث شد که توی ناپل به یه درجه میرسه که وقتی تیم ملی آرژانتین توی سال 90 تو جام جهانی 90 که خود ایتالیا میزبان بوده و تو شهر ناپل داشتن اونجا با ایتالیا بازی میکردن، بیشتر از نصف جمعیت ورزشگاه که از شهر ناپل بودن نه تیم ملی آرژانتین بلکه دیگو مارادونا رو تشویق میکنن در مقابل تیم ملی کشورشون و مارادونا اونجا میدرخشه، اون بازی رو میبرن و صعود میکنن. از همینجا استارت اختلافات مارادونا و اون مقابلش با مافیای ایتالیا و حتی رئیس وقت باشگاه ناپولی هم دیگه شکل میگیره و به نوعی حواشی زندگی مارادونا از اینجا اصلا شکلش عوض میشه، وارد یک مرحله دیگه میشه که همش حتی بازداشت بوده توسط پلیس و بارها میدونیم که خیلی ها در این اتفاقات نقش داشتن، حتی رئیس وقت فیفا که یک برزیلی بوده و هم نایب رئیس وقت فیفا که یک آرژانتینی بوده و این دو نفر رو خیلی ها و همراه مافیای ایتالیایی به نوعی باعث مشکلات مارادونا میدونن.
این چند روز بنا دیروز یه سری ویدیو اومده بیرون، یه ویدیویی هست که توی فوتبال توی نمیدونم با چه تیمیه ولی دعوا میشه و میذاره، اصلا یک دعوای قشنگ خیابونیه با لگد تو سر و صورت هم دیگه، اون مال چه بازیه؟
من فکر میکنم اونی که داری میگی مربوط به بازی تیم بارسلونا باشه که اون بازی به خشونت کشیده میشه. خب مارادونا،
یعنی مارادونا خیلی... توی بارسلونا بازی میکرد
یه
یا...
دوره خیلی کوتاه، یعنی از بوکا که از بوکا جونیورز که میاد به یه رکورد نقل و انتقالات رو میشکنه برای اولین بار، فکر میکنم با تقریبا 5 میلیون بوده که البته اون موقع هنوز واحد پول یورو اینها نبوده، واحد پول اسپانیا، وارد میشه رکورد رو میشکنه. ولی خب دوره‌ای که توی بارسلون بوده تقریبا دوره کوتاهی بوده، افتخار چندانی هم نداشته، شاید تنها صحنه‌ای که ازش ثبت شده همین درگیری خیلی وحشتناک باشه، ولی وقتی میره تو ناپولی دیگه اونجا دقیقاً دسته پلی‌استیشن دست خودش بوده و یک تنه میزنه همه کار میکرده.
یعنی بیشترین تیم باشگاهی که باش براش بازی کرده ناپولی بوده.
به ناپولی میتونم بگم افتخارات زیادی داشته، ولی خب درست. توی آرژانتین تیمایی بودن که سالهای بیشتری نسبت به ناپولی توشون حضور داشته، دیگو مارادونا.
بسیار خوب، دیگه نمیدونم چی باید بپرم، چون فکر کنم تو یک دایره‌المعارف مارادونایی، نمیدونم از کجا بگم دیگه، تو خودت بهمون بگو با مزه‌هاش و جالب‌هاش رو برامون تعریف کن.
خب شما الان اگر فضای بریم تو اینستاگرام و سرچ بکنید مارادونا، برای شما دوتا مارادونا میاده.
ما الان لایویم، نمیتونم سرچ کنم. ملینا سرچ کنم.
بگم که سرچ کنم. یه دونه مارادونا هستش که همین اسطوره ما که در واقع دیشب فوت کردن، یکی دیگه هم هست دیگو آرماندو مارادونا، منتها جونیور.
آها.
پسر آقای مارادونا هست که هیچ ربطی به دو تا خواهر دیگه‌اش نداره، البته از یک مادر دیگه هستش که توی توی در همون شهر ناپل زندگی می‌کرده.
اونم فوتبالیسته؟
نه. و نکته جالب اینجاست که فرشید می‌خواسته فوتبالیست بشه، زیاد نتونسته معروف بشه، ولی خب خود مارادونا سال‌ها خبر نداشته از این وجود این پسر، که عکس‌ها رو اگر ببینید یه چهره‌ای هم ازش وجود داره، از خود مارادونا در چهره ایشون. خب ولی میتونم بگم فرشید مارادونا تو زندگیش حاشیه زیاد داشته، ولی یک نکته خیلی مهم که وجود داره اینه که با تمام این حاشیه ها، با تمام این اتفاقات هست که مارادونا مارادونا شده و همه دوستش دارن و از دیشب از سیاست مدار گرفته تا خیلی های دیگه دارن واکنششون میدن. و در آرژانتین آقای نخست وزیر این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرده فرشید.
3 روز؟
بله بله 3 روز. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم مراسم وداع با پیکر مارادونا در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین داره برگزار میشه. مردم دارن میان از مقابل تابوت رد میشن، ادای احترام میکنن. خودشون پیش بینی کرده بودن که 1,000,000 نفر با توجه به شرایط کرونا در این مراسم شرکت کنن. الان من آخرین لحظات قبل از اینکه بیام توی ایستگاه ورزش دیدم که ظاهرا آمار از 1,000,000 هم بیشتر شده. همچنان هم در حال برگزاریه.
آره این رؤسای ما، یعنی همین مسی و رونالدو که ما ازشون پول میگیریم، منیجرشون هستیم. اینا اتفاقا هر دوشون عکس گذاشته بودن با مارادونا و
بله خیلی زود،
خیلی از زود واکنش که زیاد داشتن. آره اکثر ورزشکارا واکنش داشتن، حتی عادل فردوسی پور
یه واکنش خیلی جالب از پله بوده فرشید.
چی بوده؟
پله همون 1-2 ساعت بعد از این اتفاق واکنش نشون داد، ولی خب جمله جالبی نوشته بود، گفت من یک دوست رو از دست دادم، دوست بزرگ رو از دست دادم. آخه. اما به زودی در جایی فراتر از آسمان ها من و تو دوباره با هم دیگه فوتبال بازی میکنیم.
آخه.
این خیلی پیام قشنگی بود که پله داده بود.
آره خیلی هم آدم حسابی و یعنی دست به خیر بوده. حالا آدم حسابیشو با نمیدونم چه خبر بوده تو زندگیش، ولی آدم دست به خیری بوده، درست میگم؟
یک نکته خیلی مهمی وجود داره. معمولا چنین شخصیت های وقتی فوت میکنن بعدها خیلی از اتفاقاتی که داشتن معلوم میشه، اما میتونم بگم مارادونا حالا به خاطر اون نگاه های سیاسی که داشته، همیشه در مقابل سرمایه داری بوده و خیلی از اینجور اتفاقات، اتفاقا حالا اگه اصطلاحش رو بگیم همین دست به خیری، آره دست به خیر بوده برای خیلی از کودکان در آرژانتین، در اون شهر لانوس و بوئنوس آیرس از این اتفاقها خیلی داشته. اما خب بیشتر در زندگی مارادونا یه جورایی زوم کردن رو حاشیه‌اش و روی حالا اینکه مثلا مصرف کوکائین داشته یا خیلی از اتفاقات دیگه، ولی خب میتونم بگم که اگر هر کدوم از این لحظات زشت و زیبا رو بخوایم حذف بکنیم از زندگی مارادونا، مثل یک پازلی میمونه که ناقص میشه. بنابراین مارادونا با تمام این اتفاقات واقعا دوست داشتنی بوده.
یه آهنگ خونده راجب اونم یه توضیح بده که اونو بشنویم و باید خدافظی کنیم.
بله دیگه این آهنگ
چی بوده ماجراش؟
داشته در مورد یک فیلمی داشته ضبط میشده در مورد خود زندگی مارادونا و این آهنگ حالا 2 بار خونده شده، ولی خب در اونجا تصویربرداری که میشه با صدای خودش هست، یعنی صدای بک داره ولی خب خودش داره اونو میخونه، که از دیشب تا حالا هم خیلی ترند شده در فضای مجازی.
یعنی این رو برای یک فیلم میخونده؟
در واقع فیلم خودش هست.
فیلم خودش
مال خودش هست. بله
بسیار عالی. ممنونم
از قلبی اندوهگین، مجبورم خداحافظی کنم.
آره آره میدونم که میگم خیلی تو هم امروز هم با طرف زدم گفتید که کل دیروز و دیشب رو داشتی همچنان به دیدن فیلم ها و ویدیوهایی که از مارادونا هست و از فیلم های قدیمی و دیگه باید به تسلیت بگیم دیگه، به خاطر اینکه از هواداراش هستی. من اتفاقا یه پسر دایی هم دارم همسنیم، اونم فکر کنم الان سالهاست ندیدمش، اونم از عاشقان خیلی سفت و سخت مارادونا بود. من به ایشون و البته با باقی هوادارانم تبریک میگم،
آقا چهر
تسلیت میگم و همین دیگه. امیدواریم که یه روزی یک آدمی شبیه مارادونا باز بیاد و اسطوره بشه و ما حالش رو ببریم، ببینیم که چطور فوتبال بازی میکنه و عشق کنه.
امیدوارم ولی بعیده.
قربونت.
مارادونا همون یکی بود. خیلی ممنون.
قربونت.
خدا.
فرشید مگم این آج آقایی که حرف از رنج و سختی میزنه خبر داشتی؟ خودش کفشاش بند نداره، شلوارش کمر بند نداره، لباسش دگمه نداره، تو عمرش یک ساعت کار نکرده، زمستون و جاش گرمه، تابستون و جاش سرده. اما تو آخرین زحمتی که میکشی بلند کردن آفتابه یه، تو برای ما رنج و سختی تجویز نکن.
خیلی ممنونم آقا، حسودی نکن دیگه. شما هم کفش بی بند و شلوار بی کمربند که لباس بی دکمه بپوش، البته بعدش پاش برو سر کار، یعنی دیگه بیشتر از این وارد حوزه روحانیت نباید بشی دیگه، در همین حد کفش و شلوار و پیرن و اینا اوکیه تنبلی کردن، بقیهشو باید رنج بکشی، رنج همطوری که حاج آقا فرمودن. خب دوستان، کم کم داریم به لحظات ملکوتی 9/9/99 نزدیک میشیم و همین یک شنبه آینده آخرین تاریخ روند قرن، البته قرن شمسی میرسه. اینجوری که سابقه تاریخ‌های روند رو داریم، تو این روز تنها اتفاقی که مردم تلاش میکنن خودشونو بهش برسونن تولد بچه‌شونه، یعنی تا جایی که بشه همین که بچه مثلا نزدیکی های به دنیا آمدنش شده باشه با زور دکتر و ماما و سلام و صلوات اونجا به دنیا میارنش که مثلا بچه همیشه تو همین این تاریخ به این تاریخ تولد روند و اینا، و البته بتونه به تلاش پدر مادرش افتخار کنه بچه. البته هنوز هیچ کس تحقیقی نکرده ببینه بچه هایی که مثلا 8888 و 7777 یا 6666 همجی سالهای قبل همجی برو عقب تو این سالهای روند بتون یا آمدن دقیقا تو چه موقعیتی هستن، چه موفقیت هایی الان به دست آوردن. ولی خب طبق یک سنت قدیمی خیلی از پدر مادرها الان روی استندبای هستن که بچه و خدا نکرده مثلا یکی دو روز این ور اون ور به دنیا نیاد زبونم لال. امسال هم پزشکا و بیمارستانا چند روز دارن از مردم خواهش میکنن، التماس میکنن بذارن با بچه‌هاشون سر وقت خودشون به دنیا بیان، عجله نکنن. ولی خب از اون طرف یه سری از پدر مادرها یعنی اصلا نمیخوان این موقعیت تاریخی رو از دست بدن و حتی خبرهای غیر رسمی اومده بود که بعضیا تا 130 میلیون تومان هزینه دادن که اتاق عمل بیمارستان رو برای 9/9/99 رزرو کنن که بچه‌شون تو اون روز ساعت 9:09 به دنیا بیاد. آخه من حالا هر کی تصمیم میگیره، البته ما هم کاری نداریم بچه مردم کی میخواد به دنیا بیاد چه جوری، ولی آخه اولا چه کاریه؟ ما این مسابقه است، المپیکه، لیگ برتره. آخه یعنی ما هم مثلا تاریخ تولدامون روند نبوده الان اینقدر زاییم، شما دارید برای مثلا روند شدن بچه‌تون انقدر تلاش میکنید. البته خب ظاهرا مسئولین ثبت احوال هم فهمیدن خطری در راه است، اعلام کردن خواهرم برادرم شما هر وقت اومد بیاد خیالت راحت باشه، چون
بذار اگر فردی در تاریخ 5 آذر 6 آذر هم بدونی بیاد میتونه مراجعه بکنه در 9 آذر ما با تاریخ صدور 9/9/92 شناسنامه دریافت کنه.
بله دیگه چی میخواین دیگه؟ میخواین اصلا اعلام کنن شما هر وقت خواستی بذار بچه تو، ما هم هر وقت خواستی برای تولد تاریخ تولد میزنیم. بعدم هم پدر مادرها مژده بدم که این تاریخ رو از دست دادن نگران نباشن، چون تا 12 سال پشت سر هم از این تاریخای روند داریم. الان سال 1400 هیچی نیست، ولش کن. سال بعدش که کنترل سالا میره روی 1401 به بعد، هر سال از این تاریخا داریم. 1-1-1-2-2-2-3-3-3 همینجوری بگی برو تا 12-12-12. حالا درسته به اون روندی 9-9-99 نیست، ولی بازم غنیمت دیگه. یعنی اصلا نگران نباشین، چون الان دیگه مثل قدیما نیست بچه ها رو مثلا لک لکا بیارن که معلوم نباشه کی میرسه در خونه. الان فقط یکم زمان بندی داشته باشین، یکم شانس، همه چی حله. باور کنین حل همه چی.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جونم جوون نوشه جونت عیزم، گوش بشه به تنه قربونه، حالا که کبابو به بدن زدی اون ماکس خوشگلتم بزن دیگه. الان مامور بازارم میان میبینن اینجا واسدی ماکس نداری، هم خودتو جریمه میکنن هم ما رو. قربونه خب چی داشتی؟ خب امینا قابل نه رئیز دلم 70 تومن. آره عیزم نرخ اتحادیه هست، بیا اینجا پشت سرم هم هست دیگه، اگه نیست قابل نره. باشه حالا باشه به مولا، دست درست، خدا بده برکت، خوش اومدی. چه مردم زورشون میاد پول بدن، الان با 70 تومن بری بازار یه دونه مرگ هرمیونی میدن دستت مزه آب بیده. اومدی که با بره علا اونم با چلای ایرونی مخلفات خوردی شده 70 تومن زورت بیاد. رو تو برم بابا. جعفر تو دکون موبایل غلاف. این انتر برقی هم تا با این موبایلش کاری دست خودش ما نده، ول کن نیستا. سلام جفو، بفرما، خوش اومدی عیزم. امر عیزم درست اومدی، خودم ربیعی هم اینجام، کبابی ربیعی با غریب نیم قرن تجربه، رو در رو دیفال هم مدارکش موجوده دیگه، همه خوبای ایرون اومدن اینجا کباب زدن. ببین این اکسارو ببین صفا کنین. اینا جونم بگو سفارش واسه مهمونی میخوای. ببین جوون اوزای کرونا مرونا خراب، سر جدت مهمونی رو بیخیالا. البته واسه ما چه سود داره، ولی دارم میگم یعنی یه مش آدم رو میبری خونت زبونم لاک شر درست میکنی. جونه اینجا تو کبابی ربی مهمونی بگیری، همینجا کلا واسه دی؟ نه خوربون قده، دکونا باز 8 شب تعطیل باشن، همه 9 خونه باشن جیش بوس لالا، خبر نداری تو مملکت چه خبره. تولد بچته مبارکه، قدمش خیر باشه واسه جوون. میخوای واسه سور بدی؟ ببین میگم بذار بعد کرونا خوشتی. نمیشه؟ چرا نمیشه؟ 9-9-99 به دنیا میاد، مگه معلوم میکنه؟ نه بابا تنظیمات کردی، مگه میشه؟ بگو جون ربی. یعنی رفتی اتاق عمل رزرو کردی برای 9-9؟ جون من ساعت 9:09 مجه میشه؟ یعنی بچه رو توجیه میکنن اون موقع بیا؟ بابا بیخی دیگه، من طاقت این همه پیشرفته ندارم. آره خب با پول که همه چی میشه، از قدیم میگفتن پول بده سر سیبیل شان نقاره بزن، حالا پول دادی سر امام آقا نقاره میزنی. آره دیگه. ببین جوون اوضا کش میشه، ما که نیستیم، یعنی باز تعطیل باشیم. نه بابا نه، پلانفمون میکنن، آجان کشی داره جون تو. نه جوون پولتا بذار جیبه، نه سر سیبیل ربیعی که نمیشه ناغاره زد که. آره نه آره قربونه. باشه عیزم، باشه خوش اومدی، عزت زیاد. چیه جعفر فالگوش وستدی؟ بیان جبینه، من تو رو میشنسم انتر برقی، تو سال تا ما دنپر من نمیای، تا دیدی مشتری زیاد واسه دو اومدی فضولی؟ هیچی میگفت بچهش قراره 9-9 به دنیا بیاد، میخواست سالون رو رزرف کنه کلویام. من میشنسی؟ از کجا فهمیدی پول داره؟ تو همین موبایلا نوشته. چه؟ 130 میلیون تومن؟ نه بابا، یعنی رفتن این همه پول دادم برای رزرف اتاق همه؟ شاید همی یارو بود جعفر که الان اومد. خب چرا زودتر نمیگی نفله؟ بوششم اینداختم یه پول توپالی کاسب میشدیم دیگه، میگفتم رزرف سالون 99 میلیونه، خیلی مجلسی روند میشد. بچه 99 به دنیا میامد، شام تولدش هم 99 میلیون. جهنم و ضرر 9 میلیون هم شیرنی برای جعفر میگرفتم. ببین ولی تو پیشونی ما این پولا نیست بچه. یه دفعه که مشتری لکشری اومد تو این دکان قسمت نشد. حالا جوان نسا برو میز بیزارو تمیز کن ببینم باس ببندیم بریم. برو این گلچین آقا یساری کجاست بذاریم دلمون فاشه. آره دیدم یاد بچگی اون کامران تو لسگ افتادم. آخ یادش بخیر چه سوری دادم به همه به دنیا اومدی پسره. آقا یساری اومد خوند بچه ها شیرینی از زندگی هن. اینجاست بذار بذارم تا این پسره تمیز کاری میکنه یکم بریم تو قدیما.
بچه ها شیرینه زندگی هن، همه قنچه های باغ آشتی هن، اونا رو از روی شاخه نچینی. بچه ها شادی رو خیلی دوست دارن، گل کینه تو دلانه بیکارن، اونا رو نخوان که غمگین ببینیم. زندگی لحظه بیش و خم داره، شادی داره غصه داره غم داره، اینا رو از چشم اونها نبینیم.